بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با علل اختلاف حدیث بود. دیروز به یکی از انظار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی اشاره کردیم که ایشون یه نظریه‌ای رو مطرح میکنن و بر اساس این نظریه علل اختلاف حدیث رو ایشون تبیین میکنن. اون نظریه این بود که احکام تقسیم میشه به احکام موسعه و مزیقه. خداوند متعال یه احکامی رو تدوین کرده، هرچند این احکام الزامیه، اما برای این احکام الزامیه توسعه ای قرار داده. این توسعه میتونه توسعه طولی باشه، میتونه توسعه عرضی باشه. مثلا فرض کنید خداوند متعال نماز رو واجب کرده، اما وقت نماز رو موسع قرار داده. فرماید مثلا از اذان ظهر تا غروب آفتاب شما میتونید نماز بخونید. پس اصل نماز واجبه، اما یه توسعه‌ای در ادا و انجام نماز وجود داره. گاهی وقتا هم توسعه عرضیه، مثل واجبات تخییری. پس یه احکامی هست که این احکام احکام موسع است، اما یه احکامی هست که این احکام احکام مزیقه است. احکام مزیقه عبارت است از اون احکامی که در شکل، قالب، شرایط، زمان و مکان همه اینها محدوده و هیچ حد انتخاب و توسعه‌ای برای عبد در انجام او وجود نداره. اینها نه بدیل طولی داره، نه بدیل عرضی داره، نه قابل کم کردن، زیاد کردن، هیچ امکانی وجود نداره. اینا میشه احکام مزیقه. در احکام موسع ائمه معصومین علیهم السلام بر اساس حق تبلیغی که دارن و حق کتمانی که دارن و وظیفه‌ای که برای تربیت نفوس دارن و از سوی دیگر اختلافی که در بین انسان‌ها وجود داره، در کمال، در ضعف، در قوت، در شرایط روحی تربیتی، ائمه به لحاظ شرایط گاهی وقتا بخشی از حکم موسع رو به بعضی ها میگفتن، بخشیش رو به بعض دیگه میگفتن. چه بسا یه امامی در شرایط خودش و در عصر خودش یه بخشی رو میگفته، یه امامی در عصر خودش یه بخش دیگه رو میگفته، ولی واقعیتش چی بوده؟ واقعیتش توسعه در حکم شرعی بوده. و چون حکم موسع بوده، هر کدوم از این ابدال طولی یا عرضی رو مکلفین انجام میدادن مجزی بوده، بری و ذمه می شدن. اما امام اشاره نکردن که حالا من دارم یه بدل از ابدال رو میگم یا قسمی از اقسام رو میگم. چرا نمی گفتن؟ چون حق کتمان داشتن. چرا نمی گفتن؟ چون قرارشون تربیت نفوس بوده. انسان ها متفاوتن. مثلا به بعضی از انسان ها باید بگی احتیاط کن چون لاابالی هن. به بعضی از انسان ها باید بگی احتیاط نکن، چون همیگه میگه احتیاط کن به وسواس میفتن. افراد یکسان نیستن، در حوزه تربیت هم یکسان نیستن. اگر ائمه به همه بگن احتیاط کن، ادهی اصلا زندگیشون مختل میشه. یعنی تا سخن از احتیاط میکنی اونقدر بهشون سخت میگذره، به وسواس میفتن که دیگه نمیتونن زندگی کنن. ادهی هم تا نگی احتیاط کن همیشه لاابالی و بی‌اعتنا و بیخیال و امثال اینا هستن. خب افرادی که به لحاظ تربیتی، به لحاظ خصوصیات روحی، به لحاظ شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی متفاوت هستن، قاعدتا امام هم یه جوری براشون بیان میکنن. گاهی وقتا میبینید امام با یه لحن شدید بیان میکنن، اما یه امر مستحبه. چون اگه به لحن شدید بیان نکنن هیچ انگیزه‌ای در این انسان ایجاد نمیشه. مثلا شما الان بعضی از مستحبات رو دارید که میبینید خیلی با لحن شدیدی مطرح شده، شاید واجبات هم با این لحن مطرح نشده. به ذهنم میاد در ارتباط با این نماز بوتیره هست که حضرت بفهمن لیسم انا، از ما نیست که کسی که نماز مثلا وتر رو نخونه. البته تعبیر تعبیری است که آقای خویی میفهمن به نظر من این نماز بوتیره است. گاهی وقتا تعبیر اینه که از ما نیست. خب این از ما نیست خیلی تعبیر شدیدیه، ولی اگه حضرت اینطوری حرف نزنن انگیزه نمیشه براشون. یعنی باید به یه لسانی بگن که یه انگیزه‌ای بشه. این که امام نکنید، این نکته به نظر من نکته مهمیه. من دیروزم یه مقداری روی این نکته شما رو معطلتون کردم، به خاطر اهمیت نکته است. این که امام و پیغمبر وظیفه یزکی هم داشتن، تربیت انسانها و جامعه شیعی داشتن، این خودش در شکل بیان، نحوه بیان، نوع بیان، نوع برخورد، نوع مواجهه، این تأثیر گذاره. ما نمیتونیم بگیم امام صرفا یه احکام قانونی رو گفتن و به بازتاب و تبعات روحی، تربیتی، نفسی، اجتماعی، فردی این کاری نداشتن. اینها مسائل مهمی است در بیان امام، در تبلیغ امام. خب البته خداوند متعال به امام این اختیار رو داده که در حوزه تبلیغ بر اساس اون وظیفه‌ای که براشون تعریف کرده که تربیت نفوس و سوق الی کمال باشه، امام بتونن منعطف بیان کنن. گاهی وقتا با لحن تند بگن، با لحن کند بگن، گاهی وقتا به بعضی ها میگن خدا سوال نمیکنه، احساس میکنن این کسی سگه بهش بگن خودشو به مشقت میندازه. گاهی وقتا با بعضی ها با یه لحنهای تندی حرف میزنن، میدونن این آدم بیخیالیه، اگر باش تند حرف نزنن این اصلا براش انگیزه نمیشه، هیچ حرکتی درش ایجاد نمیشه. به هر حال این تفاوت اصحاب ائمه، تفاوت مردم، حتی تفاوت شرایط اجتماعی، حتی تفاوت شرایط اقتصادی، یعنی مثلا در دوره‌ای شرایط اقتصادی شیعیان شرایط سختی است، در یه دوره‌ای شرایط آسان‌تری است، در یه دوره‌ای تضییقات و حکومت تضییقات بیشتری است، در یه دوره مردم در یه وسعت بیشتری هستند. اینها اقتضا میکنه که ائمه در تبلیغ مباحث متفاوت حرف بزنن، ولی تمام این تفاوت ها در حوزه احکام موسع است. اون احکامی است که به هر حال این توسعه در ادایش، در انجامش به صورت بدلهای طولی و بدلهای عرضی وجود داره. امام هم بر اساس این اختیاری که داره همینطور متفاوت حرف میزنه. این فرمایشی است که ایشون میفهمن. البته بین الهلالین بگم اون بحث وظیفه امام در تربیت نفوس و سوق الی کمال رو اگه خیلی پررنگش بکنیم دیگه از نظریه مرحوم میرزا مهدی خارج میشیم، یعنی اونو باید به همین اندازه متوقفش کنیم و ادامهش ندیم. و ولی ایشون میفهمن خب این وظیفه امام بوده، امام هم بر اساس وظیفه خودشون همین مسئله رو مطرح میکنن. یادم میاد از قبل که بعضی از فقها مثلا متقدم ما معتقد بودن که اصلا نماز واجب است برای اول وقت، یعنی وقت ثانی نماز در حقیقت یه تسهیل و رخصت بوده. اینطوری نبوده که از اول به شما گفتن واجب نماز رو مثلا از اذان ظهر تا غروب آفتاب بخونید، گفتن نه واجبه در این وقت بخونید، بعد اومدن توسعه دادن بر شما. یعنی یه جورایی شما گویا اگه تأخیر از اول وقت انداختید بلا عذرن معصیت کردید، یعنی اگه اول وقت نخوندید معصیت کردید. خب اینو از کجا میگن؟ از اون غلظت و شدتی که بعضی از روایات اول وقت وجود داره. یعنی به خاطر غلظت و شدت اون روایات آقایون استظهار کردن که تأخیر از اول وقت خودش معصیته. این برای چیه؟ لعل اینه که امام میخوان جامعه شیعی مقید به نماز اول وقت باشن. این مقید بودن به نماز اول وقت موجب شده که امام با یه لحنی بگن که جامعه شیعی تأکید بر این مسئله داشته باشن، اهتمام به مسئله نماز اول وقت داشته باشن. و الا اگر امام هم از اول میگفتن ایها الناس نماز از اذان ظهر تا غروب آفتابه، البته اون زمان بخونید بهتره، فضیلتش بیشتره، ثواب بیشتره. خب جامعه‌ای که به پول دنیا اعتنایش بیشتر است، بهشت خداست، به درآمد امروز به بیشتر اعتنا داره تا ثواب الهی، که خب هیچ وقت به خاطر ثواب خودشو اذیت نمیکنه که در مغازه رو ببنده، کاسبی رو راه کنه بره نماز اول وقت بخونه. یعنی عرض کردم اگه ائمه اینطور واجب و مستحب و مکروه میکردن، بعد قصه این بود که جامعه رو نمیتونستن تربیت بکنن، اونجا دیگه نباید تفکیک میکردن، همه رو باید امر میکردن یا باید نهی میکردن، با صیغه امر میگفتن، دستور میدادن. الان ما در یه مقیاس کوچکتری خودمون وقتی میخوام فرزندانمون رو تربیت بکنیم، گاهی وقتا میبینیم که در تربیت فرزندان نباید بگیم بابا این حکم الزامی است که ترکش این چنین است، این دستوری که دادم غیر الزامی است که ترکش هیچی نداره، اینو نباید بگیم، اگه بگیم کار خراب میشه دیگه، نمیتونیم تربیت بکنیم. یعنی شما در مقیاس کوچیک زندگی خودتون نگاه کنید، اگه بخواید همین تفکیک ها رو در مقیاس زندگی خودتون انجام بدید، دیگه نمیتونید مدیریت کنید، نمیتونید بچه ها رو تربیت کنید، نمیتونید اداره کنید زندگی. خب همین رو در مقیاس کلان جامعه و به عنوان رهبر دینی و مبلغ الهی جامعه در نظر بگیرید. امام میخواد یه جامعه رو هم حکم الله رو بهش بگه و هم نفوس رو تربیت کنه و هم سوق علل کمال بده. میتونه اینجا تفیق کنه بگه اینی که گفتم واجب بود، اینی که میگم مستحب بود، این فضیلت داره، این افضل، این یه مقدار ثواب بیشتری داره، این حالا یه خوراکی بیشتری تو بهش بهت میدن، این اینطوری میشه، اونطوری میشه. اگه اینطوری باشه دیگه اصلا هیچی، مردم بی خیال مستحبات و مکروهات میشن دیگه، دیگه عملا تربیتی نمیشه. این سوق علل کمال مهمه و ما در حوزه تبلیغ دین نباید اینو از قلم دور نگه داریم و نسبت به او غفلت کنیم و باید با توجه به این نکته حرف امام رو بفهمیم. البته ایشون میفهمن همه اینها در موسعات، این ادعای مرحوم میرزا مهدی، میفهمن این ادعا شواهد روایی داره. حالا من به بعضی از شواهد رواییش اشاره میکنم تا ببینیم این ادعا قابل اثبات یا نه. فهم حالا اجازه بدید نظری میرزا رو بگیم، بعد خارج از نظری میرزا هم بعد بحث کنم. اول نظریشون رو، یه روایتیست، روایت عبدالاعلا قال دخلت انا و علی ابن حنزله علی ابی عبدالله علیه السلام فسأله علی ابن حنزله عن مسألت فأجابه فیها. این آقا میگه من با علی ابن حنزله وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم، علی ابن حنزله یه سوالی حضرت کرد، حضرت هم فعجابه فیها، جوابشو دادن. فقال رجلون، این فقال رجلون در بعضی از نسخه ها شما کدوم آوردید؟ بسائر آوردید، سرچش کنم نشد. علی ابن حنزله دوباره فقال له علی، دوباره علی ابن حنزله وقتی که جواب رو از امام شنید به امام گفت فإن کان کذا و کذا، اگه اینطوری و اینطوری بود چی؟ حضرت فرمودن فأجابه فیها به وجه آخر، یه جور دیگه جواب دادن. باز گفت فإن کان کذا و کذا، اگه اینطوری اینطوری بود چی؟ فأجابه به وجه، باز به یه وجه دیگه. حتی اجابه فیها به اربعت وجوه، امام چهار وجه جواب مسئله رو داره. فلتفت الیه علی ابن حنزله، این آقای عبدالاعلا ابن اعین میگه که علی ابن حنزله برگشت به من نگاه کرد، قال یا ابا محمد قد احکمنا، ما مسئله رو خلاصه محکمش کردیم. چون اول یه سوالی کرد از حضرت، حضرت یه جوابی دادن، گفت حالا اگه اینطوری اینطوری بود چی؟ حضرت یه جور دیگه جواب، گفت حالا اگه اینطوری اینطوری بود، تا چهار مدل جواب در یه مسئله از حضرت گرفت. بعد به من نگاه کرد و گفت قد احکمنا، مسئله رو محکم کرد. فسمعه ابو عبدالله، حضرت فهمیدن که علی ابن حنزله به من چی گفت. حضرت فرمودن فقال لا تقل هکذا یا ابو الحسن، علی ابن ابی حنزله اینطوری حرف نزن، فإنک رجل ورع، تو آدم با ورع و متقی هستی، این چه مدل حرف زدنه؟ محکم کردیم مسئله رو، قد احکمنا. ان من الاشیاء اشیاء ضیقه، بعضی از چیزا مزیقن، ولیس تجری الی علی وجه واحد، فقط یه وجه بیشتر ندارن. منها وقت الجمعه لیس لوقتها الا واحد حین تزول الشمس، وقتش فقط حین زواله. و من الاشیاء اشیاء موسعه تجری علی وجوه کثیره، اما بعضی از اشیاء اشیاء موسعه هستن، اشیاء موسعه تجری علی وجوه کثیره، اینا وجوه مختلفی میطلبن. و هازا منها، این مسئله که تو پرسیدی از اون اشیاء موسعه بود. والله ان له عندي 70 وجها، تو این مسئله که تو پرسیدی به خدا قسم 70 وجه وجود داره. چرا همچی حرفی میزنی؟ مثلا گویا شائبه این بوده که علی ابن انزله خواسته بگه که امام خیلی مبهم یا مجمل یا کلی جواب دادن، ما مسئله رو دقیقش کردیم، یعنی فروز مسئله رو در بردیم و همچی مسئله محکم شد. گویا یه شائبه ای داشت که حضرت فرمودن که لا تقل هذا انک رجلون ورع، تو آدم با تقوایی هستی. یه آدم با تقوا اینطوری حرف نمیزنه که قد احکمنا. حالا اونی که محل استدلال مرحوم میرزاست همینه که ان من الاشیاء اشیاء ضیقه و ان من الاشیاء اشیاء موسعه، یه اشیاء ضیقه هستن یه اشیاء موسعه هستن. در اشیاء موسعه حضرت مثل این مسئله فرمودن ان له عندي 70 وجها، من 70 وجه در مسئله دارم. خب به ذهنم میاد مرحوم علامه مجلسی ذیل این روایت میگن منظور از این روایت اینه که گاهی وقتا یه مسئله فروز مختلف داره، خب احکام هم به تبع فروز متفاوت میشه. الان شما هر مسئله رو باز کنید فروز مختلف داره، عمدن بود، خطأً بود، سهواً بود، اینطوری بود، خب در هر فرضی یه جوابی داره. شما گاهی وقتا یه مسئله کلی میپرسید، گاهی وقتا فروزش رو میپرسید. حضرت میفهمن که گاهی وقتا مسئله علا وجه واحده، یعنی در هر فرضی میگی علمن چی باشه، حضرت میفهمن اینه، عمدن چی باشه همینه، خطأً باشه چی، حضرت میفهمن اینه. گاهی وقتا نه، فروزش مختلفه، در هر فرضی یه جوابی داره. تقریبا علامه مسئله رو به این حمل میکنن که فروز مختلف مسئله خب احکام متفاوتی میطلبد. این هم چیز بعیدی نیست و در فقه ما فراوانه. به هر حال علی ابن حنزله اول از کلیت مسئله پرسیده، حضرت فرمودن، بعد گفته حالا اگه اینطوری بود یه فرض دیگه رو مطرح کرده، حضرت یه جواب دیگه، تا چهار فرض. حضرت فرمودن خب 70 فرض در مسئله وجود داره. یعنی شما فروز مختلف رو که بپرسی بله مسئله فرق میکنه. مثلا یه کسی میگه آقا نماز زور چند رکته؟ میگم 4 رکته. میگه خب من مسافرم. میگه ها اگه مسافری. میگه خب قصد 10 روز کردم. میگه ها اگه قصد 10 روز کردی که باز 4 رکت باید بخونی. میگه خب من قصد کردم ولی بعد قصدم رو مثلا متبدلش کردم. خب 10 تا سوال اگه بکنی جوابت هم متفاوته دیگه. این که چیز عجیبی نیست. ولی اگر از ما کسی الان بپرسه نماز ظهر چند رکعته، من چی میگیم؟ این 4 رکعته دیگه. خب ولی مسافر چی؟ مسافر 2 رکعته که. خب بله ما وجه غالب رو گفتیم. وجه غالب اینه. حالا یه فروزی هست که این فروز فروز غالب نیست. چون ممکنه شما بگید امام چرا از اول نگفتن؟ کسی میگه نماز ظهر چند رکعته، امام چرا نگفتن؟ تو حاضری یا مسافری؟ مسافری قاصدی یا غیر قاصدی؟ بعد فروز مسئله رو از اول نگفتن، خب وجه غالب رو میگن دیگه. از ما هم اگه کسی بپرسه آقا روزه برای مسلمان در ماه رمضان واجبه یا واجب نیست؟ میگیم واجبه. میگه خب مریضه. ها مریضه قصهش فرق میکنه. یعنی اگه کسی بیاد از ما همین مسئله رو بپرسه جواب مسئله چیه؟ جواب مسئله همون کلیته. من دارم اون اشکال یا شبهه‌ای که ممکنه به ذهن بیاد چرا امام از اول فروزو نگفتن که علی ابن حنزله فروزو پرسید. خب بله اصل مسئله اینه، فرض استرار یه چیزیه، فرض ضرورت یه چیزیه، فروز نادر یه چیزیه، و الا اگر از ما بپرسن روزه واجب است یا نه بر مسلمان، میگم بله که روزه واجب بر مسلمان. میگه خب مریضم من، میگه آره مریضی یه بس دیگه است. بله بر مریض نیست، واجب نیست. مریضی و مسلمانی و واجب نیست. من یه مقداری دارم توضیح میدم. مرحوم علامه مجلسی میفهمن این روایت ناظر به فروض مختلفی است که مسائل میتونه داشته باشه. خب حالا دوباره برگردیم به متن روایت ببینیم این توضیح علامه همینه، یعنی به روایت میخوره یا نه. حضرت فرمودن که ان من الاشیاء اشیاء ضیقه و لیس تجری الا علی وجه واحد. بعد حضرت فرمودن منها وقت الجمعه، این بحث مزیق بودن و موسع بودن اشیائه. و یک کمی از اون فرمایش علامه بدوره. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میفهمن نه، این ناظر به همون توسعه و تزیقه در حکمه. نکنید بعضی از احکام موسعه، یعنی ابدال طولی و عرضی داره، ابدال طولی و عرضی و مراتب داره، مراتبی من الفضل داره، این میشه احکام موسعه. ولی بعضی از احکام احکام مزیق است، یعنی نه ابدال طولی داره نه ابدال عرضی داره نه مراتبی در فضل داره. این که حضرت میفهمن ان من الاشیاء اشیاء ضیقه، ناظر به اون احکام مزیقن. از اون برم ما یه احکامی داریم که احکام موسعه. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که الان که امام مثال میزنن میفهمن منها وقت الجمعه لیس لوقتها الا واحد، اینو ما در روایات نماز جمعه هم داریم. در روایات نماز جمعه چی داریم؟ مثل روایت فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال ان من الاشیاء اشیاء موسعه و اشیاء مزیقه فصلاتم مما وسع فی. حضرت میفهمن یه اشیاء موسع داریم یه اشیاء مزیق داریم. نماز از اون چیزهایی است که خداوند متعال درش توسعه داده. تو قدم و مرتن و تو اخر و اخرا، گاهی وقتا آدم مقدم میکنه گاهی وقتا مؤخر میکنه، گاهی وقتا اول وقت میکنه گاهی وقتا تا آخر وقت. خدا در این حکم توسعه داده، توسعه یعنی ابدال طولی براش قرار داده. شما میتونی در این وقت بخونی، میتونی در وقت بعدی بخونی. بعد در همین روایت فضیل حضرت میفهمن ول جمعه تو مما زوی غفیها، اما نماز جمعه از اون چیزهایی است که خداوند متعال مزیق قرار داده. فان وقتها یوم الجمعه ساعت و تزول، وقت نماز جمعه در روز جمعه لحظه زواله. و وقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها، دقیقا وقت نماز جمعه اینه. یعنی اگر تأخیر افتاد دیگه نماز جمعه نیست. یعنی نماز جمعه رو اینطوری نیست که شما بگید تا مثلا نزدیکای غروب میتونم بخونم. فکر نکن که نماز جمعه که الان بدیل نماز ظهره وقتش هم مثل نماز ظهره. نه، وقت نماز ظهر وقت موسع، ولی وقت نماز جمعه وقت موسع نیست، باید لحظه زوال خونده بشه. یعنی خواستم بگم که این توضیح فرمایش مرحوم میرزا مهدی، ایشون میفهمن ما یه احکام موسع داریم، احکام موسع اونیست که ابدال داره، احکام مزیق اونیست که ابدال نداره. اتفاقا امام در اینجا نماز جمعه رو مثال زدن، در روایات دیگه هم در خصوص نماز جمعه گفتن که نه، نماز جمعه بدل طولی نداره، برخلاف نماز ظهر که بدل طولی داره. خب این یه روایت که دلالت بر این مسئله میکنه. همین که احکام موسع احکام مزیق،
یه مسئله رو فرض کنید که مزیق بدیل نداره، علاوه خیلی فروض هم درش تاثیر نداره
دارش. نه، فروز توسعه نیست. نکنید فروز موضوعات متغیره، یعنی موضوع مسافر غیر از موضوع حاضره، موضوع سالم غیر از موضوع مریضه. خب شاهدش هم همینه، حضرت میفهمن وقت جمعه،
شاهدش هم
نه، ایشون میفهمن وقت جمعه که فروز مختلف نداره. وقت جمعه یه وقت زیغه، یعنی شما فقط لحظه زوال میتونی بخونی، این بدل نداره. فروز مختلف هم چرا مسافر جمعه ازش ساقطه؟ نه نکنید، فروز مختلف یعنی موضوعات متفاوت. اگه امام ناظر به اینن که موضوع مسافر با موضوع حاضر، موضوع فقیر با موضوع غنی، موضوع قادر با موضوع عاجز، اینا با هم فرق میکنه. این که موسم و مزیق نیست، این که فروز مختلفه، اصلا توسعه و تزیق نیست. ولی یه وقت اینه که حضرت میخوان بفهمن نه، خود و حکم موسعه. خود و حکم موسعه یعنی ما به فروز کاری نداریم، نمیگیم موضوعات عوض شد، میگیم این حکم حکمیست که توسعه داره، این حکم حکمیست که توسعه نداره. حکمی که توسعه داره یعنی چی؟ یعنی اینا ابدال طولی داره یا ابدال عرضی داره. تو میتونی اینو انجام بدی، میتونی بدیلشو انجام بدی، میتونی الان انجام بدی، میتونی وقت دیگه انجام بدی، میتونی خودشو بدی، میتونی قیمتشو بدی. این روایت امام ناظر به موسع بودن و مزیق بودن حکمه، نه نسبت به تغییر موضوع. تغییر موضوع که چیز مهمی نیست.
اشیا
زیقه،
اشیا
موسع، اشیا حکم اشیا زیقه منظور حکمه بعد. خب با توجه به مثالی که امام زدن، امام همون فرمایشی که فرمودن تطبیق کردن دیگه، اون تطبیق رو ما تایید کردیم به روایات نماز جمعه. امام نگفتن شیء موسع مثل چی؟ مثل نماز جمعه. نماز جمعه خصوصیتش مزیق، شیء مزیق مثل چی؟ مثل نماز جمعه. نماز جمعه خصوصیتش چیه؟ نماز جمعه خصوصیتش اینه که فقط باید لحظه زوال خونده بشه. شیء موسع مثل چی؟ روایت فضیلم دلیل بر بحث ایشون بود. فصلاتم مما وسع فیه، یعنی ایشون برای شیء موسع مثال زدن به نماز واجب غیر نماز جمعه که تو قدم مره و تو آخر اخرا، میتونی گاهی وقتا زودتر بخونی، میتونی دیرتر بخونی، این میشه اشیاء موسع. خب حالا اگر ما همین نمازی که موسع اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم باید اول وقت بخونی، همون نکته‌ای که عرض کردم بعضی از فقها فهمیدن. اینو اگه امام گفته برای تربیت نفوس گفته. حالا در یه روایتی امام فهمن میتونی با تأخیرم بخونی، ما به ذهنمون تعارض میاد، ولی واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که هم میتونی اول وقت بخونی، هم میتونی با تأخیر بخونی. ایشون میفرمن در اشیاء موسعه تعارض روایات فقط در اشیاء موسعه، یعنی فلواقع حکم توسعه داره، اما امام به خاطر مصلحتی ادلشو نگفتن. یعنی نگفتن تو نماز ظهر رو میتونی از اول وقت تأخیر بندازی. چرا نگفتن؟ چون من مقید بشم به نماز اول وقت. بعد در یه روایتی امام حالا برای یه مصلحتی، مثلا میبینن زراره که مقید به نماز اول وقته، میگن میتونی تأخیر بندازی. ما که نگاه میکنیم میگیم این روایت با هم تعارض داره. از اون ور به ما گفتن فقط اول وقت، از این ور میگن میتونی تأخیر بندازی. ایشون میگن واقع این مسئله سبوتن چیه؟ واقع مسئله سبوتن توسعه است. پس در تمام روایات معارضه واقعش رو که نگاه میکنیم یه توسعه واقعی وجود داره، اما به ذهن ما میاد که نه، اینا با هم دیگه تعارض دارن، حق هم داریم. چرا؟ چون امام در یه جایی فقط یه عدل رو گفتن، در یه جای دیگه گفتن نه، عدل دیگه هم وجود داره. خب علتش چیه؟ علتش همین سوق الکمال بوده. خودش هم میتونه دلیل باشه. این نام نال اشیاء شما هست. آره نمازه. ساعت تزول دیگه. لحظه زوال. نه. همش موسع بوده، عدل داشته. نکنید عدلای مختلفه. مثلا فرض کنید یه واجب تأخیری رو فرض کنید. واجب تأخیری حضرت میفهمن یه میاد میگه کفاره روزه، حضرت میفهمن 60 روز روزه بگیره. میگه آقا ما سختمونه، که سختش بود چی؟ حضرت میفهمن اطعام 60 مسکینا بکنه. یا آقا سختمونه، حضرت میگن اتق رقبه بکن. بنده که داریم میگه بعد میگه اتق رقبه بکن. خب این فکر میکنه که امام چرا مختلف جواب میدن، حضرت میفهم مختلف جواب ندادیم، این واجب تأخیری بود دیگه، من اول افضل رو گفتم بعد مفضول رو گفتم برات، من اومدم تو واجب تأخیری یا افضل رو گفتم یا اصلا به نظرم این بود که تو بهتر همینه که روزه بگیری که یه وقت دیگه روزه نخوری، اصلا این برات مناسب تر. حالا بذارید روایات دیگه هم بخونم. ادعای مرحوم میرزا رو که گفتیم دنبال ادله مرحوم هستیم. روایت بعد روایت میسمی است عن صادق علیه السلام. این روایت روایت طولانی است، در عیون هم این روایت ذکر شده و حالا نکات مهمی داره در اختلاف حدیث، اون مقداری که محل بحث ماست دارم عرض میکنم. البته آیه سیستانی که اینا رو مطرح کردن، نه خود مرحوم میرزا هم به اینا اشاره کرد، خود ایشون ذکر کرد. روایت میسمی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه. حضرت میفهمن که پیغمبر از یه چیزهایی نهی کردن، ولی نهی پیغمبر نهی تحریمی نبوده، نهی تنزیهی بوده. اعافه یعنی ناخوشایند، مکروه، اعافه و کراهت بوده. پس پیغمبر از یه چیزایی نهی کردن ولی نهی تحریمی نبوده. عرض کردم دیروزم این نکته رو عرض کردم، این مهمه، یعنی اون چیزهایی که به صیغه امر و نهیه، اون چیزهایی که به ماده امر و نهیه، اینها ما میگیم ظهور داره، یعنی دقیقا قابل حمل بر کراهته، مگر اونجایی که تصریح به واجب و حرام بشه، که دیروز گفتم حتی تصریح به واجب و حرام هم فقها یه جاهایی برای حل تعارض اومدن گفتن واجب یعنی ثابت، دیروز روایتشو خوندم که حتی واجب رو آقایون گفتن یعنی ثابتون به این معنا، ولی اینجا حضرت رضا علیه السلام تصریح میکنن ان الله نهى عن اشیاء لیس نهی حرام، نهی حرام نیست بلکه نهی عافه و کراهته، و امر به اشیاء لیس به امر فرزن ولا واجب بل امر فضلن و رجحان فی الدین، اینها امر فضل و رجحانه. البته این تیکهی که شما رنگی کردید این ادامه روایت بود، درسته؟ آره طولانی است، من اونجا که رسول الله رو خوندم ان رسول الله نهى عن اشیاء، مهم نیست. کذالک قد نهى رسول الله عن اشیاء نهی حرام ففوق فی ذلک نهیه نهی الله و امر به اشیاء. شما از وسائل آوردید یا از عیون آوردید؟ از وسائل آوردید، بسیار خوب، مشکلی نیست. حالا من متن عیون رو داشتم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه، و امر به اشیاء لیس امر فرزن ولا واجب بل امر فضلن و رجحان. پیغمبر به یه چیزایی نهی کرده که نهی تنزیهی، امر کرده، امر فرض و واجب نیست بلکه امر فضل و رجحانه. ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، بعد همونی که امر کرده بعد ترخیص داده برای کسایی که مثلا مشکل دارن و غیر اونها. فما کانه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی اعافه او امر فضل، فذلک الذی یسو استعمال الرخص فیه اذا ورد علیکم ان فیه الخبران باتفاق یرویه من یرویه. خب اونی که نهی اعافه هست یا امر فضله، اینجا برای ما این وسعت وجود داره که ما به شماها رخصت بدیم، پس ممکنه پیغمبر امر کنه ما به شما اجازه ترک بدیم، پیغمبر نهی کنه ما به شما اجازه چی بدیم؟ اجازه فعل بدیم. امام رضا علیه السلام میفرمان این امر و نهی ما مخالف با سنت پیغمبر نیست، شما از امر و نهی وجوب و حرمت فهمیدید، ولی فی الواقع واجب و حرام نبود، بلکه فی الواقع امر فضل و رجحان بود و ما مخالف سنت پیغمبر صحبتی نمی کنیم. بعد همینطور عزت می فرمان دیگه، چون طولانیه من متنشو نخونم، و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهه ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصت فی ما عافه رسول الله و کرهه. اگر پیغمبر نهی عافه و کراهتی داشتن، بعد یه روایتی خلاف این بود، این در حقیقت ترخیص در همونی که پیغمبر ناخوشایند شمرده، خوشش نمی اومده، ولم یحرمه، پیغمبر که حرام نکردن. فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، اینها شما میتونید به هر دو روایت اخذ کنید. یعنی چی؟ یعنی هم به روایت نهی اخذ کنید مرتکب نشید، هم به روایت رخصت اخذ کنید و انجامش بدید. فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئت و سعک الاختیار من باب التسلیم والاتباع. نکنید فی الواقع و ثبوتی ما امامان، فرمایش حضرت رضا را عرض می کنم، مخالف سنت پیغمبر حرف نمی زنیم، کما اینکه پیغمبر هم مخالف با قرآن حرف نمی زنه. اما اینکه پیغمبر چی گفته و خدا چی گفته ما می دونیم، پیغمبر می دونه، شما فکر می کنید مخالف داریم حرف می زنیم. چون پیغمبر امر کرده از ما میپرسن واجبه، میگیم نه، میگه انجام بده، میگیم میتونی ترک کنی. خب شما فکر میکنید مخالفه، اما اینها موارد موسعه است. چرا موسعه است؟ چون امر، امر فضل و رجحان بوده، چون امر فضل و رجحان بوده موسعه است و شما میتونید به هر دو اخذ کنید. واقعیت امر فضل و رجحان میشه یه امر چی؟ یه امر موسعه. حالا در موارد امر فضل و رجحان میتونید 5 مدل روایت داشته باشید، در موارد نهی اعافه و کراهت میتونید چند مدل روایت داشته باشید. چرا میتونیم چند مدل روایت داریم؟ خب مراتب فضل متفاوته. از شما بپرسن نماز شب چجوری بخونید، میگین چند مدل میتونی بخونی، نماز شب مختصر، نماز شب مفصل. یه بزرگواری بود خدا رحمتش کنه، ایشون هر وقت مستحبات رو میفرمود خدا رحمتش، ایشون میگفت که آره این یه طریقه مختصر هم داره، مستحبات با طول و تفصیل، میگفت مدل مختصرش اینه، همیشه مدل مختصرش هم عنوان میکرد. چرا؟ اینا مراتب فضله، شما اینطوری بخونی افضله، میتونی کمتر بخونی، میتونی کمتر بخونی، میتونی کمتر بخونی، اینا مراتب فضله، هیچ با هم هم تعارض نداره. این موسعاته، این خودش یه قسم از قسم چیه؟ از احکام موسعات. ظاهرش وجوب، واقعش استحبابه، ظاهرش حرمت، واقعش کراهته. پس ما در این موارد میتونیم بگیم اینا همش از احکام موسع است و چون احکام موسع است مشکل نداره. همون روایت اون آخرشو بیارید، این در این روایت، در این نقل، یا آقای است به نام محمد ابن عبدالله مسمعی، قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی. خب مرحوم ابن ولید محمد ابن عبدالله مسمعی رو نظر مساعدی باهش نداره و در سند این روایت محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیثه، ولی مرحوم صدوق میفهمد و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه، همین روایت در اون کتاب بود و قد قرأته علی، من بر شیخ خودم محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید خوندم، اونم انکار نکرد و رواه لی. چون انکار نکرد و رواه لی، باز من اینو نقل کردم، یعنی علی رغم اینکه اون سیء الرأی بود، ولی قبلا در کتاب الرحمه این روایت رو خوندم، با وجودی که ناقلش محمد ابن عبدالله مسمعی بود، ایشون انکار نکرد و رواه لی. البته معنیش این نیست که نظرش نسبت به محمد ابن عبدالله مسمعی برگشته، بلکه نظرش اینه که این مسئله‌ای که میسمی نقل کرده ایشون به طریق صحیح داره یا در کتاب میسمی این رو ثابت دیده. از این جهت با وجودی که در سلسله نقل محمد ابن عبدالله مسمعی هست، با وجود این محمد ابن حسن ولید انکار نکرده و رواهولی. این نکته سندی بود که خواستم تذکر بدم، اما امروز چهارشنبه است.